دوستان، دعوا و جنجال بر سر ارث و میراث خیلی پیش می آید. بعضی ها به خاطر ای که با پدرشان زندگی می کنند و احیانا روی زمین های پدر کار کرده و زحمت کشیده، توقع میراث بیشتری هم دارند.
بعضی از برادرای کلان خب به غیر از خودشان کسی دیگر را میراث خوار نمی دانند.
بله، گاهی دیدیم که به خاطر ارث و میراث دو برادر چندین سال است که با هم گپ نمیزنند.
نگوییم از این که طرف وصیت پدرش را گم انداخته که شاید از این طریق بتونه سهم بیشتری ببره. شما هم دیدین و هم شنیدین که بعضی ها با وصیت پدرشان دست میبرن که ارث بیشتری را نصیب خود کنن.
درد بزرگتری است که بعضی ها دختران را هیچ در نظر نمیگیرن.
متاسفانه
یکی از رواج های بدی که در افغانستان به ارث مانده، نادیده گرفتن همه حق دختر است.
بله، نگوین که دل بعضی از خانوم ها میترقه. شما بگوین آیا این درست است که پدری وصیت کنه ارثش فقط و فقط به پسرهایش برسه نه به دخترهایش؟
یا در زندگیش میراثش بین بچه های خود تقسیم کنه و دخترهای خود را در نظر نگیره؟ متاسفانه قسم وصیت ها زیاد شده.
میگم اتو، تو در فرید و یعقوب چی گفتی که روی ازی بچه ها تغییر کده؟
تغییر کده؟
آه،
من خود تغییر نمی بینم.
حالا خدا در او را نزن مرد. ای دو بچه سال به 12 ما یک تلفن در موتو نمی کنن که همه موتو یک مادر پدر پیر زنده استیم آیا مرده استیم چیستیم. حالا خبرگیر ما می آین، مواد خوراکی بر ما می آرن، پیسه با ما میتن، چی گپسی ها؟
این وظیفه شون هستن، غیر از ایست اونا وظیفه خود انجام میتن.
گپ تو سعیست مرد، اینا وظیفه اولادی خدا انجام میتن. ولی چی اتفاق افتیده که اینا قدر میربان شدن؟ ایره نفهمیدم.
حتما فهمیدن که پدرشون رفتنیست، به هوای ارث و میراث مهربان شدن.
بس دیگه مرد، بس دیگه از این گپا نزن. پیش یکی دیگه اگه گفتی خیر پیش من نگو. اولی که سایت خدا 100 سال دیگه هم سر ما نگاه کنه. بعد از او مگم تو چی ارث و میراث داری که با او چشم طمع داشته باش اولادای؟
همیشه اینی متوسی که مرا کم میزنی. مرا کم نزن زن، من او قدارم که همه اولادای مرا بس کنه.
باور کن مرد که من خودتا همه تو کم نمیزنم، قصدمی نبود. ولی تا جایی که من میفهمم خودت غیر از این که قرضدار چند نفر هستی دیگه کدام چیزی نداری. از دار دنیا اینمی کمپیر داری که در خدمتت هست.
الله الله، چی بگویم برات؟ پس آن متوجه میشی که خودت هم درباره من مثل اولادایت اشتباه میکدی.
نه، فکر نمیکنم که تو به من معلومات بیتی. ناق ناق خدا، وقت خدا زایع کردم، خدا الهی سنف کردم پیش تو.
صدقه آدم فامیده، برو پشت کار خودت. اینال فرید جان بچه می آید بخیر.
معلوم داره که پشت کار میرم، یک کود کار دارم از
چند سال بعد.
میگم خدا پدر جانتا بیامرزم. انال فرید جان، میتونی بگویی که چرا به این چند سال اقدر به پدرت احترام میکدی؟ احوال پرسش میرفتی، برش پیسه میدادی؟ نگو بخاطر ای که پدرت بوده که من باور نمیکنم. احساس میکنم کدام گپ دهی بین بوده.
وقتی یک ساعت دیگه با گنج پدرم پس آمدم باز میفهمی خب؟
چی؟ گنج پدرت؟ تو به خدایا چی گپایی میزنی؟ اگه پدرت گنج داشت خدا بیامرز که قرضای خدا به گردنتو نمنداخت.
اطور است که پدرم یک کوزه قدیمی که درون سکه های قدیمی زیر خاک پات کده.
راست میگی؟ خب حالا که خود پدرتم زیر خاک پود شده او چی میشه؟
خب گوش کن، چند سال پیش یک روز مرا صدا کرد.
خب
خیلی از بیادرم یعقوب گله گذاری کرد، گفت که از من راضی است و قضیه گنجام بر من گفت.
خب
شرطم مان که تا زنده است به کسی نگویم و خصوص به بیادرم.
خب باز به تو گفت که گنج خود کجا پد کرده؟
بله، روزای آخر که ناجوری شدت گرفته بود. خب یک روز که من تنها پیشش بودم محل دفن کوزه را برم گفت.
راست میگی فرید؟
بله، امشب ساعت 11 بجه میرم سراغ گنج.
بخیر.
برابر نشانی نمیگیره، باید کنده کنم. خدا بند بنده تا بیامرزه پدر جان. ای اون سیاهی کیست که طرف میایه؟
اون کیست؟ یعقوب؟ توستی؟
توستی فرید؟
بله.
تو اینجا چی میکنی با بیل کلنگ؟
خودت هم خوب بیل کلنگ داری بیاده؟
خب
فهمیدم، هیچی نکن. پدر جان دلش نشده که بین دو بیادر فرق کنه. چی بکنیم دیگه؟ بهتر از کار خودش شروع کنیم.
آه باز پسان در این مورد هم روی هم گپ میزنیم. تو باز دست پدر جان.
دو ساعت بعد
تو پیت شدم.
خدایا در عوض صندوقچه رو خب پیدا کرده.
درش باز که ببینی که پدر جان چی میراث مونده برای ما.
خب صبر کو. ای ملکم آمست باز شد.
خب تیز چرا خمبالت روشن کن.
ایکی یک پرزه کاغذ ما بینش هست که
راست میگی.
حالا باز کن یعقوب ببین چی نوشته کرده. زود باش.
خب اجازه بده. نوشته که اگه این پرزخط به دستتان رسیده،
از من برای خودتان یک دعای خیر مانده و بس. چند سال پیش که جدا جدا خودتان خواستم و گفتم که یک گنج پوتکی دارم، مجبور شدم. ما و مادرتان سرتان حق داشتیم، ولی شما ما را فراموش کرده بودین. خدا مرا بیامرزه. شما هم که دفن خاک شدین، شما رو هم بیامرزه.
چهار سال تمام سرما پادشاهی کرد. خدایا نمیدانی من به این مدت چقدر پیسه مصرفش کردم. چقدر یعقوب؟
من چی؟ تمام قرضداری هاش ادا کردم. فرید حالا چه وقت خنده کردن است؟
یعنی بیشکت پدر جان، بیشکت پدر جان، بیشک.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
خدا کنه که آنچه را در این برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز. تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، تاکید مسعود پزشکیان بر پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران به اقدام احمقانه رژیم صهیونیستی و محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران از سوی حکومت طالبان و کشورهای مختلف جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت بزرگ ایران پیامی صادر کردند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ ایران، رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد باذن الله. در حملات دشمن تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بیدرنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت انشاءالله. رژیم صهیونی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناکی تدارک دید و آن را قطعا دریافت خواهد کرد. در پی حملات وحشیانه بامداد رژیم صهیونیستی به تهران، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مظلومانه به درجه رفیع شهادت نائل شدند. همچنین در این عملیات تجاوزکارانه محمد مهدی تهرانچی، فریدون عباسی، سید امیر حسین فقهی، عبدالحمید مینوچهر، احمد رضا ذوالفقاری و مطلبی زاده از استادان صنعت هسته‌ای ایران با شهادت رسیدند. و اما در پی شهادت سردار سپهبد محمد حسین باقری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی را به عنوان ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب کردند. متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی نظر به شهادت پر افتخار و سرافرازانه سردار سپهبد پاسدار محمد حسین باقری به دست رژیم منحوس صهیونی و با عنایت به خدمات شایسته و تجربه ارزنده جناب عالی را بر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم. با تمسک و امید به عنایات الهی، ارتقای مورد نیاز توانمندی ها و آمادگی های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به موقع و مؤثر به هر سطح و هر نوع از تهدیدات متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی مورد انتظار است. در آستانه عید سعید قدیر خم، برای این شهید قدوم و مخلص از خدای منان علو درجات و مقامات عالیه و همنشینی با اولیای الهی به ویژه مولا الموحدین امام امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را از خداوند متعال خواستارم. دوام توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. همچنین در پی شهادت سردار سپهبد حسین سلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی ضمن اعطای درجه سرلشکری، سردار محمد پاکپور را به فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. در پی شهادت سردار سپهبد غلام علی رشید هم حضرت آیت الله لزما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن اعطای درجه سرلشکری به سردار علی شادمانی وی را با فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم با تاکید بر ضرورت پرهیز مردم از توجه به شایعات در جنگ روانی دشمن و همراهی و اعتماد به مسئولان گفت ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. مسعود پزشکیان ظهر جمعه در پی جنایت بامداد امروز رژیم صهیونیستی با تأکید بر این که پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد اظهار داشت امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری با در کنار هم بودن، اعتماد، همدلی، وحدت و وفاق نیازمند است و با یاری خداوند عزیز با چنین روحی ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی به جنایت رژیم اشغالگر خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدل و تبدیلا. سلام و درود به ملت عزیز و رشید ایران. نیمه شب گذشته شاهد تجاوز وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود مؤید خوی جنایتکارانه رژیم نامشروع صهیونیستی است که موجودیت خود را بر پایه اشغال و تجاوز و کودک کشی بنا نهاده است. تجاوز شب گذشته به همه جهانیان حقانیت ادعای چندین و چند ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که تجاوز و جنایت با ذات رژیم صهیونیستی عجیم بوده را اثبات کرد. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد. من در اینجا از ملت شریف و غیور ایران می‌خواهم با حفظ وحدت و یک پارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازند. همچنین این اطمینان را به مردم میدم که دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و وجود خود خدمتگزاری به ملت عزیز را تداوم خواهد داد و اختلال در روند جاری زندگی عمومی ایجاد نخواهد شد. امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگر در کنار هم بودن، اعتماد، همدلی و وحدت و وفاق نیازمند است و به یاری خداوند عزیز با چنین روحیه ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی به جنایت رژیم اشغال گر خواهد داد. رژیمی که امروز منفورترین موجودیت نزد افکار عمومی جهانیان مردم منطقه و ملت ایران است و با هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا از این میدان سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد انشاءالله.
وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به سازمان ملل متحد نوشت اسرائیل تروریست‌ترین رژیم جهان اکنون از تمام خطوط قرمز عبور کرده است و جامعه بین‌الملل نباید اجازه دهد این جنایات بدون مجازات بمانند. شورای امنیت و دبیر کل باید فوراً و بدون ابهامان را محکوم کرده و اقدام کنند. در متن نامه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران آمده است، با نهایت فوریت و نگرانی عمیق در مورد اقدام تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، این نامه را برای شما ارسال می دارم. رژیم اسرائیل با تشدید بی ملاحظه و عمدی یک بحران کاشکارا منشور سازمان ملل متحد و اساسی ترین نرم های حقوق بین الملل را نقض می کند، مجموعی از حملات نظامی هماهنگ را علیه شهرها، تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، فرماندهان نظامی و شهروندان عادی انجام داده است. از جمله اهداف، تأسیسات هسته‌ای نتنز بود، یکی از سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران که تحت نظارت و پادمان کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند. این اقدامات ظالمانه نه تنها نقض شدید حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است، بلکه طبق قوانین بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو جزو اعمال تجاوز و جنایات جنگی محسوب می شود. اقدام اسرائیل نمونه بارز تروریسم دولتی است. عراقچی می افزاید این حمله بی ملاحظه نه تنها جان غیر نظامیان ایرانی را به خطر انداخته است، بلکه با ایجاد خطر یک فاجعه رادیولوژیکی تهدیدی نگران کننده برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی به وجود آورده است. هر گونه حمله نظامی عمدی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های بین المللی نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب می شود. این حمله خطرناک همچنین رژیم جهانی عدم اشاعه و کلیت کارکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی را بیش از پیش تضعیف می کند. همزمان تعدادی ترور هدفمند علیه فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان ایرانی در تهران صورت گرفته است. این اقدامات عمدی و از پیش برنامه ریزی شده نمونه های بارز تروریسم دولتی به شمار می روند. مسئولیت این جنایات فجیع که علناً و با تکبر خاص توسط خود صدر اعظم رژیم بر عهده گرفته شده و منزله پذیرش آشکار مسئولیت حمله هم می باشد. در ادامه نامه وزیر امور خارجه ایران آمده است، این اقدامات ظالمانه نه تنها نقض شدید حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است، بلکه طبق قوانین بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو جزو اعمال تجاوز و جنایات جنگی محسوب می شود. مهمتر از همه، این حملات فجیع نقض آشکار ماده 2.4 منشور سازمان ملل متحد است که با صراحت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع می کند. این اقدامات هماهنگ به منزله اعلام جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است و بخش دیگری از الگوی رفتار غیرقانونی و بی‌ثبات کننده اسرائیل در منطقه را نشان می‌دهد که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین الملل محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با عزم کامل برای محافظت از حاکمیت، مردم و امنیت ملی خود اقدام خواهد کرد. این حق غیر قابل مذاکره است. اسرائیل از این تجاوز بی ملاحظه و اشتباه محاسباتی استراتژیک بزرگی که مرتکب شده عمیقاً پشیمان خواهد شد. اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرد. ادامه خبرها. حکومت طالبان حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران و کشته شدن فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای این کشور را به شدت محکوم کرد. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان این حملات را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و ویژه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها دانسته است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
حکومت طالبان عملات اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بر خاک ایران و شهادت قماندانان و دانشمندان هسته‌ای این کشور را به شدت محکوم کرده است. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان این عملات را نقض آشکار حصول بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها دانسته و شدیداً آن را محکوم کرده است. به گفته ای آقای مجاهد این اقدام در شرایط صورت میگیرد که مردم مظلوم فلسطین به ویژه در نوار غزه همچنان در معرض حملات بیوقفه و فاجعه بار قرار دارند. در این حال دکتر زاکری آگاه مسائل سیاسی و معاون فرهنگی جامعه المصطفی از تمام کشورهای اسلامی میخواهد پیش از آن که مورد حمله این رژیم قرار گیرند متحد شده و به این رژیم پاسخ دندان شکن بدهند.
وقتی رژیم اسرائیل کشور قدرتمندی مثل ایران را مورد تاخت و تاز و تهاجم خود با حمایت های کشورهای غربی قرار بدهد، کشورهای اسلامی دیگر باید حساب کار دستشان آمده باشد که اگر یک روزی منافع غرب و اسرائیل ایجاب کند که آنها را نیز مورد تاخت و تاز خود قرار بدهد در آن درنگ نخواهد کرد. لذا قبل از آنی که دیر شود و قبل از آنی که خدای نکرده بقیه کشورهای اسلامی چنانی که در لبنان، سوریه و جاهای دیگر، یمن مورد تجاوز قرار گرفت، کشورهای اسلامی باید یک صدا، بیش از 50 کشور اسلامی ما داریم، باید به یک صدا و با اتحاد در مقابل این تجاوزهای سادگی نماید، وگرنه خدای نکرده نوبت به بقیه کشورهای اسلامی هم خواهد رسید. لذا قبل از آنی که طبق او داستان معروف دشمن یکا یک بخواهد کشور اسلامی را مورد تاخت و تاز خود قرار دهد، کشور اسلامی باید یک دست در مقابل آنها سادگی نماید و از توم شدن جدا جدا جلوگیری نمایند.
همچنان مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفته که امارت اسلامی از تمام جهتهای زی دخل می خواهد که با مسئولیت پذیری بر اساس مأموریت محوله در حفظ صلح و امنیت منطقه و این موضوع رسیدگی کرده و مانع گسترش ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شوند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس جمهور اسبق افغانستان و رئیس پیشین شورای مصالحه ملی افغانستان هم حملات رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان حمله رژیم اسرائیل به ایران را مغایر با موازین بین المللی دانست و به شدت محکوم کرد. او با تاکید بر روابط دوستانه ایران و افغانستان خواستار صلح، ثبات و احترام به قوانین بین المللی شد. کرزی همچنین با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و برای مجروحان شفای عاجل آرزو نمود. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمله رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. و این اقدام را نقض موازین بین المللی و نشانه سیاست های توسط طلبانی اسرائیل دانست. عبدالله عبدالله ضمن ابراز همدردی با ملت ایران خواستار موضع گیری قاطع جامعه جهانی برای توقف اقدامات رژیم صهیونیستی شد. مردم ولایت ننگرهار حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران را شدیداً محکوم کردند. خطیبان جمعه ولایت ننگرهار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته حمله رژیم جعلی اسرائیل به ایران را حمله به جهان اسلام خواندند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حملات هوایی اسرائیل بر خاک جمهوری اسلامی ایران از طرف مردم ولایت ننگرهار شدیداً تقبیح گردید. خطبه و ملای امامان در خطابه‌های قبل از نماز جمعه حمله اسرائیل بر ایران را حمله بر جهان اسلام خواند. مولوی احمد ولی خطیب و امام جمعه مسجد جامع الفتح واقع در ناحیه دوم شهر جلال آباد و یک تن از مقام‌های بلندالبی اداره حج و اوقاف ولایت ننگرهار ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل بر ایران گفت: از رسانه ها مطلع شدیم که در حمله اسرائیل با خاک ایران تلفات و خسارات بانکشوار وارد شده است. و گفت جای پرسش و نگرانی این است که تیارات جنگی و موشک های اسرائیل از فضای چند کشور به نام اسلامی عبور کرده است. خطیب مسجد جامع الفتح گفت موشک ها و بمب های اسرائیل که بالای جمهوری اسلامی ایران پرتاب شده ساخت آمریکا و هدیه رئیس جمهور کنونی آمریکا برای اسرائیل است. و گفت هدف آمریکا ایجاد کشور بزرگ اسرائیل در خاور خاورمیانه و همچنان هدف اسرائیل تصرف خاک فلسطین و شهادت فلسطینی ها نبوده، بلکه میخواهد جغرافیای تمام کشورهای اسلامی را در منطقه تصرف نماید. خطیب مسجد جامع الفتح در خطابه کوشش کشورهای اسلامی در منطقه را بر اتحاد و یک پارچگی دعوت نموده، گفته است که در برابر اسرائیل یک موقف و موضع واحد را اتخاذ نماید. مولوی احمد ولی همچنان در خطابه قبل از نماز گفت که اگر پاسخ اسرائیل به موقعش داده نشود، اسرائیل همچنان به این یکتازی و خودکشیشان همچنان ادامه خواهد داد. در پایان نماز برای نابودی اسرائیل از روی زمین و همچنان حامیان آن دعای نیز صورت گرفت. محمد اسف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مردم آگاه و همیشه در صحنه ایران اسلامی و شهر مشهد مقدس امروز جمعه 23 جوزا پس از اقامه نماز جمعه با برپای راهپیمایی دشمن شکن و وحدت بخش ضمن محکومیت حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به خاک جمهوری اسلامی ایران یاد و نام شهدای این حمله جنایتکارانه را گرامی داشتند. این راهپیمایی در مشهد از حرم مطهر رضوی آغاز و تا میدان شهدا ادامه داشت. حضور مردم همیشه بسیر در این راهپیمایی بسیار گسترده و غیر قابل وصف بود. مهاجرین افغانستانی از گروه‌ها و اقشار مختلف هم در کنار مردم مشهد در این راهپیمایی حضور چشمگیری داشتند. همکارم خانم حسین‌زاده نظر چند تن از شهروندان حاضر در این راهپیمایی را در محکومیت اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی جویا شده است که به اتفاق می‌شنویم.
امروز هم به خودمون واجب دونستیم که به عنوان یه مسلمون، به عنوان یه کسی که فرمانده های نظامیشون و هموطنانشون بچه ها توی تهران به طور وحشیانه وقتی که تو خواب بودن مورد حمله قرار گرفتن، بیاین اینجا و یه نقش کوچیکی توی این راه داشته باشیم و اینکه مطالبه کنیم که این انتقام، یه انتقام خیلی سخت، همینجور که حضرت آقا هم گفتن که انتقام سختی گرفته میشه، اینو مطالبه داریم از مسئولان.
خیلی مهمه که این روزی که اینها حمله کردن با این مشخصات آمادگی این رو داشته باشیم، حتما وحدت رو داشته باشیم. حرف مقام معظم رهبری حضرت آقا این بود که انسجام داخلی، وحدت، تک صدایی از همه ارکان نظام و از همه مردم شنیده بشه. الان اون روزیه که اثبات کنیم این قضیه رو.
اولا اینکه باید امروز هممون بیام پای کار تا اتحاد ملی رو نشون بدیم. به هر حال تا دیروز میگفتیم دشمن هست و خلاصه کارهایی داره انجام میده. امروز علنا به نزدیک 30 نقطه از کشور ما حمله شده و فقط مراکز نظامی و هسته‌ای رو نزده، بلکه مردم و کودکان بیگناه و زنان رو هم مورد حمله و هجوم قرار داده. پس الان باید یک اتحاد جامعی بین مردم ایجاد بشه و انشاءالله باید از براسخ انتقام ملی بگیریم.
پشت کشورمون هستیم و انشالله که ایران هم یک پاسخ محکمی بده که دل مردم خلاصه شاد بشه. خیلی وقت منتظر وعده صادق بودن مردم ولی محقق نشه. انشالله که این دفعه خلاصه نابودی اسرائیل رو ببینیم.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسین‌زاده بود با چند تن از شهروندان مشهدی حاضر در راهپیمایی امروز در مشهد مقدس. پس از حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل بر خاک جمهوری اسلامی ایران، شماری از آگاهان و باشندگان ولایت بلخ هم در واکنش به این جنایت میگویند رژیم صهیونیستی به هیچ اصول ارزش انسانی پایبند نیست و با حمله بر خاک ایران قوانین بین المللی جنگ را نقض کرده است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
پس از حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل بر ایران، شمار از آگاهان و باشندگان ولایت بلخ در واکنش به این جنایت میگویند رژیم صهیونیستی به هیچ اصول و ارزش انسانی پابند نیست و با حمله بر خاک ایران قوانین بین المللی جنگ را نقض کرده است. آنان حملات اسرائیل بر خاک ایران را توجیه ناپذیر می‌دانند و از ایران می‌خواهند که در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی حملات کوبنده را آغاز نماید.
جای شک نیست که کشتن و زخمی ساختن افراد بیگناه و مسلمانان در هیچ جای کشور قابل بخشش نیست و این عملی که سبب کشته شدن غیر نظامی ها میشه، عمل زشت و غیر انسانی و غیر اسلامی است. ما شدیدن این را نکوهش و تقبیه میکنیم. اما خواست ما از جمهوری اسلامی این است که باید یک جواب بسیار قوی و محکم در مقابل به حملات داده شود تا در آینده از چنین اقدامات علیه کشورهای اسلامی جلوگیری به عمل آید.
هیچ کشور حق نداره بالای مردم هام، مردم غیر نظامی حمله کنه و اونا را خسارمند بسازه. به خاطر که مردم هام که است، مردمای هادی هستن، اونا اج نقش در پیش برده همورادی دولتی و نظامی و کشور ندارن.
از سوی هم برخی دیگر از باشندگان ولایت بلخ در حالی که جنگ اسرائیل بر خاک ایران را نکاهش میکنند، بر اتحاد کشورهای اسلامی در برابر جنایت رژیم صهیونیستی تاکید دارند و سران این کشورها میخواهند که در پیوند به این حملات خاموشی اختیار نکنند.
رژیم صهیونیستی اسرائیل در طول تاریخ متهم به جنایت جنگی بوده و هست که لازم است خصوصا کشورهای اسلامی و کشورهایی که دم از آزادی بیان و حقوق بشر میزنند علیه این رژیم فاسد جانی موضع بگیرند و سران این رژیم را به دادگاه بکشانند تا باشه که بشریت سالم بمانه و حداقل از این جنایات را که روزمره این رژیم انجام میده کاهش پیدا بکنه و عواملی ایجاد شود تا مانع حملات خونین این رژیم علیه مردم بیگناه و بشریت شود.
حملات مرگبار اسرائیل بر خاک ایران واکنش سران کشورهای اسلامی را در پیداشت و امارت اسلامی افغانستان نیز این اقدام را به اعتنایی به قواعد انسانی و بین المللی خوانده و استمرار این گونه تنش‌ها را بر وضعیت منطقه نگران کننده بیان کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تجاوزات بامدادی رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی با واکنش‌ها و محکومیت‌های گسترده‌ای در منطقه و سراسر جهان مواجه شده است. کشورهای مختلف با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای تأکید کردند در بمباران شبانه و به خاک و خون کشیدن کودکان، زنان و غیر نظامیان در مناطق مختلف ایران جنایت عظیمی است که در تاریخ به نام رژیم صهیونیستی ثبت شد. سازمان ملل با انتشار بیانیه اعلام کرد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان هر گونه تشدید نظامی در خاورمیانه را محکوم و درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. دبیر کل از هر دو طرف خواست که خویشتنداری کنند. شنوندگان گرامی، به لحظات و ثانیه‌های ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه طاعات عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت و بحث محکومیت های جهانی در پی تجاوزات بامدادی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران. دبیر کل ناتو و صدر اعظم سویدن بدون توجه به جنایت رژیم صهیونیستی خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا شدند. مارک روتا دبیر کل ناتو و اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن در واکنش به حملات اسرائیل به خاک ایران خواستار کاهش تنش شدند. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن هم گفت ما به رهبری ایران به خاطر این شهدا تسلیت می‌گوییم و حمله به جمهوری مستقل ایران را محکوم می‌کنیم. ما تأکید می‌کنیم که حملات دشمن صهیونیستی گواه کافی بر وحشیگری و تروریسم آن است و هیچ مشروعیتی برای حمله به دیگران ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در پای حملات اسرائیل به ایران اعلام کرد تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید هدف حمله قرار بگیرند و همچنین خواستار خویشتنداری شد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای با شدیدترین عبارات حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای ابراز نگرانی عمیق کرد. دولت اردن هم با صدور بیانیه اعلام کرد که اجازه نقض حریم هوایی خود را نداده است و نخواهد داد و میدان نبرد هیچ درگیری نخواهد بود. محمد المؤمنی سخنگوی دولت عمان مدعی شد که امنیت ملی اردن خط قرمز است و این کشور اجازه نخواهد داد که امنیت و سلامت شهروندانش به خطر بیفتد. وزارت خارجه مصر هم امروز با صدور بیانیه حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و آن را اقدامی غیر قابل توجیه دانست. این بیانیه آمده است که مصر عمیقا نگران تحولات منطقه است و این اقدام را غیر قابل توجیه می داند زیرا که منجر به درگیری گسترده تر در منطقه می شود. عراق هم ضمن محکومیت حمله هوایی اسرائیل به ایران خواستار برگزاری فوری نشست شورای امنیت شد. با گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بغداد حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار برگزاری فوری نشست شورای امنیت شد. استارمر صدر اعظم انگلیس هم تاکید کرد گزارش‌های مربوط به حملات اسرائیل به ایران نگران کننده است. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که فوراً تنش‌ها را کاهش داده و از شدت آنها بکاهند. تشدید تنش به نفع هیچ کس در منطقه نیست. وزارت خارجه پاکستان هم تصریح کرد حملات نظامی اسرائیل نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است و به وضوح با منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق بین الملل مغایرت دارد. ایران طبق ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع از خود را دارد. کریستوفر لاکسن صدر اعظم نیوزیلند هم گفت این حملات توسعه نگران کننده تنش در خاورمیانه هستند و خطر اشتباه محاسباتی در این شرایط بسیار بالاست. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی. تأکید مسعود پزشکیان بر پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران به اقدام احمقانه رژیم صهیونیستی و محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران از سوی حکومت طالبان و کشورهای مختلف جهان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان دقایقی با ما باشید. در رابطه با حملات تجاوزکارانه بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف و شهرهای جمهوری اسلامی ایران به اتفاق میشنویم نظرات و دیدگاه های دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی.
سرانجام بعد از مدت‌ها تهدید رژیم صهیونیستی اقدام به حمله هوایی به ایران کرده و در طی این حمله شماری از فرماندهان نیروهای مسلح و دانشمندان ایرانی و همچنین مردم عادی شهید و زخمی شدند. خب ما شاهد این بودیم که در حدود دو ماه اخیر مذاکرات ایران و آمریکا که 5 دورش برگزار شد به دلیل اولا خواسته غیر منطقی آمریکا مبتنی بر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و از طرف دیگر پایبندی ایران به حق مسلم خودش در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای به بن‌بست رسید و همزمان مشاهده این بودیم که مقامات رژیم صهیونیستی بارها ادعا کردند که اگر در واقع مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه نرسه اقدام به حمله نظامی به ایران خواهند کرد با هدف از بین بردن تهدید ادعایی در مورد تلاش ایران برای تحصیل به اصطلاح هسته‌ای. خب این مسئله عملا از بامداد جمعه محقق شده و رژیم صهیونیستی اعلام کرده در عملیاتی که معلوم نیست کی به طول خواهد انجامید مقرهای نظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار داده. مسلما این عمده و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی از جانب ایران بی پاسخ نخواهد ماند و همان گونه که قبلا هم فرماندهان شهید نیروهای مسلح به ویژه سرلشکر باقری رئیس ستاد کل و همچنین سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بودند که هر دو اینها در حمله اسرائیل شهید شدند، ایران حتما پاسخی بسیار سخت و پشیمان کننده به رژیم صهیونیستی خواهد داد. نکته مهمی که اینجا باید ذکر بشه این هست که آمریکا عملا پشت این حمله هست به دلیل اینکه اگر چراغ سبز و کمک‌های آمریکا نباشه اساسا رژیم صهیونیستی قادر نیست که به تنهایی به ایران حمله کنه، مخصوصا فضای هوایی عراق رو آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داده و حتما چراغ سبز آمریکا برای این جنایت بوده. نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی‌ها به خوبی از این تهاجم یا حمله خبر داشتن و طی چند روز اخیر اقدام به خروج کارکنان سفارتخانه‌ها و خانواده‌های نظامیان و پرسنل غیر نظامی از کشورهای حوزه خلیج فارس از همچنین عراق کردن و این نشون میده که اونها میدونستن که اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه و ایران هم طبیعتاً پاسخ اسرائیل رو خواهد داد و ممکن است یک درگیری گسترده در سطح منطقه به راه بیفته. نکته آخرم این هست که به نظر من رژیم صهیونیستی به صورت کاملا حساب شده این اقدام جنایتکارانه را انجام داده به دلیل اینکه این رژیم بر این گمان هستش که اگر به صورت ابتدا به ساکن و پیشدستانه به ایران حمله کنه و ایران پاسخ بده، اگر پاسخ گسترده باشه ایالات متحده آمریکا رو به طور خواسته یا ناخواسته وارد جنگ با ایران خواهد کرد و در نهایت رویاروی نظامی با ایران رو تبدیل به رویاروی نظامی ایران و آمریکا خواهد کرد. به هر حال ایران با توجه به تجربه 14 و نیمه بعد از انقلاب و تجربه جنگ تحمیلی نشون داده که در مقابل این گونه اقدامات ساکت نخواهد نشست و همواره از استقرار و امنیت ایران و همچنین منافع راهبردی ایران دفاع خواهد کرد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
تشکر میکنیم از همراهیتان که تا این لحظه شنونده برنامه های نشرات امروزی رادیو دری هستین. پندهای حکیمانه آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جویندگان حکمت و معرفت و همراهان برنامه پندهای حکیمانه. با برنامه دیگری از رادیو دری شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته در مورد حکمت 99 نهج البلاغه شریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 99 نهج البلاغه تفسیر جالبی برای آیه 156 سوره مبارکه بقره یا آیه استرجاع که همان جمله معروف انا لله و انا الیه راجعون است بیان می‌فرماید. در این حکمت چنین آمده که امام شنید مردی می‌گوید انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. پس به او فرمود این که می‌گوییم انا لله اقرار بر این است که ما مملوک و بنده خدا هستیم و این که می‌گوییم و انا الیه راجعون اقرار بر این است که همه سرانجام از دنیا می‌رویم و با آخرت می‌پیوندیم. دوستان عزیز، یکی از مهمترین سوالاتی که همواره برای انسان‌ها مطرح بوده سوال از کجا آمده ایم و به کجا می رویم است و قرآن کریم پاسخ این سوال را در آیه استرجاع به کوتاه‌ترین و جامع‌ترین شکل ممکن در اختیار ما گذاشته است. بر همین اساس ما از خاک نیستیم و به خاک بر نمی گردیم. انرژی نیز نیستیم که به انرژی برگردیم. تصادفی و طبق فرضیه بیگ بنگ و مانند آن هم پدید نیامده ایم که به تصادفات فرضی و خیالی بعدی از بین برویم. آره، جهان هستی به صورت اتفاقی، بازی، تخیل یا پوچ خلق نشده است، بلکه همه مخلوقات خداوند هستیم و بازگشت ما نیز به سوی او و اراده و مشیت و حکمت اوست. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی کارشناس برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 99 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. در این حکمت نورانی می‌فرماید که امام علیه السلام شنید یه شخصی داره کلمه استرجاع رو بر زبان جاری میکنه. کلمه استرجاع همین انا لله و انا الیه راجعون هست. حضرت فرمودن ان قولنا، این که ما میگیم انا لله، این انا لله یعنی چی؟ اقرار علی انفسنا بالملک. این اقرار بر اینه که ما ملک خدا هستیم، مملوک خدا هستیم، مالک ما پروردگار متعال هست. و این که ما میگیم انا الیه راجعون اقرار علی انفسنا بالهلک، اقرار بر اینه که همه ما به هلاکت میرسیم، یعنی از دنیا میریم، همه ما باید این مسیر رو طی بکنیم و از این دنیا بریم. بعضی از بزرگان از شارحین نهج البلاغه میفرمایند این کلمه استرجاع دو تا رکن داره. رکن اولش بحث توحیدی هست، انا لله، که ما از خدا هستیم، و بحث دومش بحث معاد هست. به دو تا از اصول دین اشاره شده که در واقع مهمترین از اصول دین هستن، توحید و معاد. در قرآن کریم آیات متعددی وجود داره که این بحث مملوک بودن پروردگار متعال رو بیان میکنه، که همه موجودات عالم مملوک خدا هستند و ملک خدا هستند. به برخی از این آیات اشاره میکنیم. آیه 107 سوره مبارکه بقره، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیه نمیدونی که هر چیزی ملک آسمان و زمین هست؟ و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر، و اگه شما غیر او رو بگیرید، من ولی و لا نصیر، نه میتونن کمکی بکنن شما رو غیر پروردگار متعال، و نه میتونن شما رو سرپرستی بکنن. آیه 189 سوره مبارکه بقره آل عمران فرمود لله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير، برای اوست، لله ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان و زمین از آن خداست، والله على كل شيء قدير، و خدا بر هر چیزی قادر هست. از آیه هجده سوره مبارکه مائده ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر، برای خداست ملک آسمان و زمین، پادشاهی آسمان ها زمین، و ما بینهما و اون چیزی که بین آسمان ها و زمین هست، همه مملوک خدا هستند، و الیه المصیر، و بازگشت همه به سمت پروردگار متعال هست، سیروریت همه و بازگشت همه به سمت خداست.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد، و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی،
برنامه پندهای حکیمانه را از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد تقدیم شما عزیزان میکنیم. ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودید. لطفاً ادامه برنامه را شنونده باشید. دوستان عزیز، آیه 156 سوره مبارکه بقره میفرماید الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مؤمنین کسانی هستند که چون مصیبتی بر آنها وارد شود گویند همانا ما از آن خداییم و همانا به سوی او باز خواهیم گشت. این آیه اشاره‌ای به عجز و نقص و فنای انسان دارد. انسانی که هیچ چیزی ندارد، هر چه دارد از جان و مال و فرزند و دیگر دارایی‌ها همه امانت الهی هستند. بنابراین ذکر جمله انا لله و انا الیه راجعون یکی از بهترین گفتارها در هنگام روبرو شدن با مصیبت‌ها و سختی‌هاست، گفتاری تسلی بخش در ناگواری‌ها، و مهمتر طرد کننده افکار شیطانی در لحظات سخت و جانکاه است که انسان را از کلام کفرآمیز و شکایت باز می‌دارد. به گفته بعضی از مفسران قرآن کریم و شارحان نهج البلاغه، از آنجا که شخص کریم هرگز آنچرا که به کسی بخشیده بازپس نمیگیرد، این به ظاهر از دست دادن ذخیره شدن در جای بهتری و به شکل بالاتری است. کسی که بر او مصیبتی وارد شده، با ذکر این آیه تسلی خاطر پیدا میکند که اولا همه چیز برای او محفوظ است و ثانیا به زودی خود او نیز به عزیزانی که از دست داده ملحق میشود، آن هم در کنار قرب رحمت الهی که